یکیشان آمده بود میگفت آقا یک ذکری من میخوام که هر جا با هر کس حرف میزنم محکومش کنم، مغلوبش کنم. حتی این برمان استاد اخلاق ها برای اهل علم همی آدم. بسم الله الرحمن الرحیم بیهی مستقیم اینا خیلی مصرف هم بود صلی الله علیه و رحمه لعنت الله علیه مجمعین بحث در این بود که این تعریفی که برای مسئله اصولی شده است نه جامع افراد است نه مانع اغیار. تعریف کرده بودن مسئله اصولی را به اون مسئلهی به چیزی که نتیجه بحث از او در طریق استنباط قرار بگیرد. هر چیزی که نتیجه بحث از او در طریق استنباط باشد این شاید مسئله اصولی. لذا خیلی از مباحث الفاظ به همین جهت داخل در علم اصول شده. چرا؟ چون نتیجه بحث از اونها در طریق استنباط واقع می شود. خب یه اشکال بود، گفتن این بیان نه هم از نظر عکس مشکل دارد هم از نظر طرد، یعنی هم جامع نیست و هم مانع نیست. جامع نیست، گفتن اصول عملیه درش بحث استنباط نیست. اصول عملیه در واقع وظایف مقرره من الشارع هست برای شخص متحیر. اینجا دیگه استنباط میکنه. حتی بعد از اینکه به این اصول در مقام عمل مراجعه میکنه حتی تحیرش از بین نرفته، حیرتش سر جاش هست، شکش سر جاش هست. مثلا کسی شک در تکلیف دارد، اگه براءت جاری کرد با اجرای براءت شک تکلیفش از بین رفته؟ نه، بازم واقعا نمیدونه حکم شارع در حق او چیست. و اثر ظاهر میگه بله برای من حرام نیست اگه مشکوک الحرمه بود، اگه مشکوک الوجوب بود میگه برای من واجب نیست. ولی در این حالی که در اول مرتکب میشه در دوم ترک میکنه، باز ازش بپرسن آقا حالا حرام رو تو ترک انجام دادی ترک کردی یا مثلا واجب رو ترک کردی یا حرام رو مرتکب شدی، میگه نه من الان نمیدونم حرام یا نه. پس وضع شخص یعنی حتی مجتهد قبل از رجوع به این اصول در مقام عمل و بعد از رجوع به این اصول در مقام عمل از نظر شک هیچ فرقی نداره. پس بنابراین پس اگه شکش باقی است دیگه چه استنباطی؟ استنباط دیگه معنا ندارد. وقتی طرف استنباط کرد به حکم میرسه. این چطور چیزی است که هیچ به اصطلاح وضعی او قبل و بعد فرقی نکرده؟ پس بنابراین اصول عملیه داخل در تعریف مسئله اصول، مسئله اصولی نمیشن، زیرا اینها درشون استنباط وجود ندارد. اگه چیزی درش استنباط نیست معنا ندارد که امری در طریق استنباط قرار بگیرد، استنباطی نیست. پس اگر اصول عملی وظایف مقرره لشاکند و مجتهد و مقلدینش به منزله مجتهد به منزله مقلدین است، دو میگن شک مجتهد و منزله شک مقلدین است، اگر اینجوری هست خب اینجا استنباطی نیست. اگر استنباطی نیست تعریفی که برای مسئله اصولی کردید شامل حال این قسم نمیشه. کما اینکه گفتن مانع اغیار هم نیست، زیر این تعریف بسیاری از قواعد فقهی هم شامل میشود. در باب قواعد فقهی شما به قاعده فقهی تمسک میکنید و حکم کلی فرعی رو ذکر میکنید. خب اون هم در طریق استنباط واقع شد، باید بنا داخل در اصول بحث بشود. قاعده طهارت مثلا، قاعده ید مثلا، قاعده زمان مثلا، اینجور قواعد در فقه، قواعد احکام کلی ازش استفاده میشود. اینا باید جز مسائل اصول باشد، باید که اینا رو از قواعد فقهیه حساب میکنند. پس این تعریفی که برای مسئله اصولیه شده است نه اعتراض دارد یعنی مانع اغیار و نه انعکاس دارد یعنی ما جامع افراد نیست. لحاظا هر کسی در صدد جواب برآمده. یک جواب عرض کردم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند و اون این بود که ایشان در دائره حکم یک قیدی اضافه کردند. به خاطر اون قید خواستن از این اشکال تخلص پیدا بکنن. اون قید عبارت از این بود که حکمی که به اصطلاح در باب تعریف مسئله اصولیه گفتیم، اون چی که در طریق استنباط حکم قرار بگیرد، این حکم را باید حکم ثابت در فرض شک به واقع بدانیم، به عنوان تعیین وظیفه نسبت به واقع مشکوک. خب اگر اینجور قید را ما آوردیم، قهرن قواعد فقهی خارج می شود. چرا؟ چون اونها به عنوان به اصطلاح تعیین وظیفه نسبت به شک در واقع نیست، بلکه وظیفه مکلف در مقام عمل رو میخواد بگرد، نه به عنوان به اصطلاح وظیفه نسبت به واقع مشکوک. وظیفه نسبت به واقع مشکوک نیست. پس اگر این قید رو ما بیاریم، از این به اصطلاح اشکال تخلص پیدا میکنیم. ولی اشکال عدم انعکاس را با این بیان مرحوم شیخ جواب نمیدیم. صاحب کفایم جوابی دادن که با این جواب خواستن از هر دو اشکال تخلص پیدا کنن، و اون این است که میفرمایند ما مسئله اصولی را تصرف در موضوع میکنن نه در حکم. تفاوت‌ها را دقت کنید، ایشان در جانب حکم قید نمیارن، تصرف در موضوع مسئله اصولی میکنن. مسئله اصولی عبارت است از اون چیزی که واقع بشود در طریق استنباط، یا منتهی بشود نتیجه اون مسئله در طریق استنباط، حالا یا خودش در طریق استنباط مقبل مطابق واقع بشود، یا نه نتیجه‌ای که از اون گرفته میشود در طریق استنباط قرار بگیرد. با این قید وقوع نتیجه در طریق استنباط از اشکال عدم جامعیت تخلص پیدا میکنیم. چرا؟ برای خاطری که اصول عملیه بناءً علی هذا داخل است در مسائل اصولی. چرا؟ چون درست است که در باب اصول عملی استنباط نیست، ولی نتیجه‌ای که از اصول عملی گرفته میشود، این نتیجه به اصطلاح در مقام استفاده حکم استفاده میشود. برای خاطری وقتی که بحث از براءت و اعتبار براءت شد و مجتهد مسئله براءت را تنقیح کرد، در نتیجه در هر جایی که شک در حکم بکند میاد براءت جاری میکند، و شک او و شک مقلدینش در حقیقت برطرف میشود تعبدن. پس درست است اونجا استنباط نداریم، اما نتیجه بحث از براءت، نتیجه بحث از استصحاب، نتیجه بحث از سایر اصول عملیه برای مجتهد در مقام به اصطلاح بیان و حکم ولو به نحو حکم ظاهری فایده دارد. البته اینجا به مبنا و مسلک صاحب کفایه که معدای اصول را حکم بدانیم خوب است، ولی اگر نه، معدا و نتیجه اصول را ما جعل معذریت و منجزیت، مثلا در مثل استصحاب منجزیت، در سایر او به عنوان معذریت بدانیم، این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون در اونجا دیگه اساسا ولو در مرحله ظاهر حکمی ما نداریم. حالا علی حالی این بیان از صاحب کفایی است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش صاحب کفایی را توضیح و تفصیل بیشتری ابتداعا میدن، بعد سراغ اشکال بر صاحب کفایه میرن، بعد از اون اشکال سراغ حل مشکله میرون به بیان آخری. پس ما در سه مرحله باید بحث بکنیم. مرحله اینو توضیح فرمایش صاحب کفایه به بیان مرحوم عاشق، مرحله دوم از بحث اشکال مرحوم عاشق بر صاحب کفایه که این تعمیم در به اصطلاح موضوع مسئله، این تعمیم دردی را دوا نمی کند. مرحله سوم وارد این بحث می شویم که حالا چه باید گفت اگه فرمایش صاحب کفایه وافی نیست برای حل اشکال اکسن و تردن، پس چه حل راه حل دیگری دارد. اما بیان تو اول و مطلب اول و مرحله اولای از بحث که توضیح فرمایش صاحب کفایه است، این است به بیان ایشان می فرمایند اما این که ما از اشکال انعکاس بخواییم به واسطه بیان ایشان تخلص پیدا کنیم، جهتش این است که مضامین اصول عملیه، این مضامین گرچه خودشان احکام میشون حسب مبنای صاحب کفایه، خودشان حکمن، نه اینکه در طریق استنباط و حکم واقع بشود. اشکال این بود، شما اصل براءت خودش میشود چی؟ حکم. حکم میشود نتیجهش میشود اباحه، این خودش حکم است، نه اینکه در طریق استنباط و حکم قرار بگیرد. این غیر از مثلا فرض کن حجیت ظواهر است. حجیت ظواهر را شما بعد از اونی که ثابت کردید میاد میگید که مثلا این صیغه امر از ظهور در وجود دارد، ظواهر هم که حجت است، پس وجوبی که از این صیغه امر استفاده میشود حجت است، اینجور. اما در اینجا نمیاد بگید که آقا براءت دلالت دارد بر این که بنابراین شیئی که مشکوک الوجوب اول حرمه هست، نه وجوبی ثابت میشد نه حرمتش. خب بعد میاد چی استفاد؟ اینجا تشکیل قیاس نمیدید، ترتیب قیاس نمیدید، بلکه مستقیما میری سراغ حکم، میگه ما الان در اصل وجوب این شی شک داریم، اگر دلیلی نداریم پس بنابراین اصل این است که واجب نیست. خود حکم برای شما ثابت شد، در مقام استنباط دیگه قرار نمیگیرید، ترتیب قیاس نمیدید، گرچه اینجوری است. ولیکن در این حالی که مستقیما حکم نیست، حالا مفاد اصالت الاباحه اباحه شرعیه، مفاد اصالت البراءت شرعیه رفع حکم شرعی، یا جعل حکم مماثل در باب استصحاب مثلا، موارد مختلف اصول رو بیان میکنن، یا سایر اعتبارات شرعیه در بعضی از موارد که وجود دارد، یا اعتبارات عقلیه، هیچ کدومی اینها منتهی به حکم تکلیفی شرعی نمیشوند. چیز واضحی هم هست، این درسته. چرا؟ برای خاطر اینکه مثلا براءت عقلیه کجا اینجا بحث حکم دیگه نیست، یا رفع مؤاخذه هست شرعن مثلا باز حکم نیست، یا در بحث استصحاب که میگین مستصحب ثابت میشود در ظرف بقا، منجزیت مثلا شرعن یا عقلن ثابت بشود، هیچ کدومی اینها حکم گرچه نیست، ولیکن علا ای تقدیرن، اگر ما دائره موضوع رو توسعه دادیم به بیان صاحب کفایه و منحصر نکردیم مسئله اصولیه را به خصوص اون چیزی که در طریق استنباط قرار بگیرد، مشکل حل میشه. چرا؟ چون ما گفتیم مسئله اصولیه ضابطی نیست که حتما در طریق استنباط باشد، اگر این باشد بله، ولی گفتیم او ما ینتهی الیها، یا اینکه یا ینتهی نتیجه اون مسئله به همون حکم، و اینجا نتیجه از بحث براءت، نتیجه از بحث اباحه شرعیه، نتیجه بحث از استصحاب به احکام هست، ولو اینکه بحث استصحاب استنباطی در کار نباشد. پس اگر استنباط نبود ولی نتیجه بحث از اون مسئله ما را به حکم شرعی کشاند و رسانید، بازم مسئله میشود مسئله اصولی. پس ضابط مسئله اصولیه را اگر اعم از ما وقع فی طریق استنباط و ما ینتهی بحث از او به حکم شرعی دانستیم، هیچ محذوری از نظر جامعه افراد بودن نخواهیم داشت. این نسبت به بخش اول از فرمایش صاحب کفایه که در رد اشکال به اینکه جامعه افراد نیست میشود از عبارت چون استفاده کرد، کما اینکه همین بیان برای مانع اغیار بودن هم کفایت میکند. اشکالش این است که خب قواعد فقهیه گفتید آقا اونا هم بنابراین باید جز مسائل اصولی باشد، نه اینکه در فقه بحث میشود قاعده زمان، قاعده ید، قاعده فراق، اینا قواعد فقهیه هست، اینا باید در اصول بحث بشه. چرا؟ چون گرچه در اونجا بحث استنباط نیست، اما نتیجهش حکم شرعی است. اونا رو چرا خارج میشود؟ میگیم بله اینها قواعدی هستند، اما نه در این قواعد بحث از طریقیت در طریق استنباط واقع شدن است، که این واضحه که اینا در طریق استنباط قرار نمیگیره. ما جعل قیاس تطبیق قیاس به اون صورتی که در بحث حجت ظواهر و امثال ذلک میدادیم نیست، اما انتهاء امر فقیه بعد الفحص از دلیل بر حکم عمل هم نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب براءت یا در باب اباحه شرعیه بگیم واضح‌تر، در اباحه شرعیه که به عنوان به اصطلاح مسئله اصولیه درش بحث می شود، این بعد از فحص و یأس از دلیل شخص می رسد به اباحه شرعیه. اما در باب قواعد فقهیه احکام کلیه هست ابتداءً، مثل همون مثالی که دیروز عرض کردم، اصلا قاعده ای که می فرماید کسی رو شک، شکش اعتبار ندارد، یا کسی که در شکوک صحیح شک کرد بنای بر اکثر باید بگذارد، اذا شککت فابن علی الاکثر، این عنوان قاعده کلیه. این قاعده کلیه اصلا خودش یک حکم واقعی هست در حق شاک در ابتداء امر، نه اینکه فحص از دلیل بشه. اصلا دنبال دلیل ما لازم نیست بریم، همینقدر که شخص شک کرد در بین 3 و 4 در نماز 4 رکعتی بنا رو باید بر اکثر بگذارد. دقت فرمودید؟ بنا رو بر اکثر بگذارد. این خودش یک حکم ابتدایی است و نیازی به این که فحص بکند و دنبال چیزی برود ندارد. در چنین وضعی قاعده زمان ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، این اصلا یک حکم ابتدایی فقهی است. ابتداءً چنین حکمی، نه اینکه شخص بعد از آنی که فحص از دلیل کرد و به دلیل نرسید نتیجه از او را بیاد در مقام استفاده حکم، ولو استنباط هم نباشد. اما فرقش بین اون احکامی که در باب اصول بهش میرسد با احکامی که در باب قواعد فقهی هست این است که احکام در مورد قواعد فقهی احکام ابتداییه، ولی احکامی که در باب اصول شما استفاده میکنین احکامی است که در نهایت امر بعد از فحص از دلیل و یأس از برخورد به دلیل و حکم است. این تفاوت وجود دارد. لذا میفرمایند اینا احکام کلیه ابتداییه برای عملن، و اینها این احکام موضوعشان عنوان مجهول الحکم نیست. لذا در مورد مثلا شک بین 3 و 4 در نماز رباعی نمیگه که اگر مجهول الحکم بود فابن علی الاکثر، اصلا خود عنوان شک بین 3 و 4 به عنوان حکم ابتدایی واقعی است در حق این آقا که شک بین 3 و 4 کرده است. پس تفاوت کاملا واضح شد که اونجا عنوان مجهول الحکم وجود دارد، لذا اونا رو میگیم جز قواعد اصولی است. اون جهل به حکم منشأ شده است که در مقام عمل به خاطر رفع حیرت شخص به یک از این اصول عملیه مراجعه کند. اما در باب قواعد فقهیه سخن از جهل به حکم نیست، بلکه تردید در موضوعی از موضوعات واقع شده است و حکم ابتدایی او به عنوان شخص شاک بین 3 و 4 این است. این حکم ابتدایی است، نه به عنوان شخصی که شک بین 3 و 4 دارد و حکم خودش نمیداند. نه، اتفاقا حکم خودش در اینجا میداند. به عبارت دیگر در موارد قواعد فقهیه اصلا موضوع ندارد اصول عملیه. چرا؟ چون موضوع اصول عملیه شک در حکم است و در اینجا ما شک در حکم نداریم، بلکه یقین به حکم هم داریم. اون کسی که به این دلیلی که اذا شک فابن علی الاکثر رسیده، این نسبت به حکم فعلی خود شاک است یا متیقن یا به منزلت المتیقن دیگه، به هر حال حجت دارد. پس این شخص الان حجت بر حکم دارد، نسبت به حکم شک ندارد. این موضوعی که برای چنین حکمی وجود دارد در حق او محقق شده است و اون موضوع بارد. در کجا شک در حکم نیست؟
یا شک در حکم، شک در مکلف بوده. تو شک در مکلف بوده، پس به حکم که معلوم مکلف بوده و
به عنوان کلیه، به عنوان کلی. بله، به عنوان در اصول عملیه، به عنوان کلی.
نه.
بله، نه اونجا نه، در قواعد کلی آمدن نقض کردن. قواعد فقهی کلی، اذا شک در فابن علی الاکثر به عنوان حکم قاعده کلیه است. ما یزمن به صحیح، لا یزمن به فاسده، این قاعده کلیه است. در کلیت نه در کلیت و جزئیات فرق. آقا اینه، تفاوت اینه که در قواعد فقهی که حکمم کلی است، حکم کلی است، تفاوت در اینه که در اینجا حکم ابتدایی است. اصلا حکم ابتداعا برای این مکلف به عنوان فقیه یا غیر فقیه فرق نداره، جعل شده برای کل من وضع علیه قلم و تکلیف ده به اون قاعده کل فقهیه این است که اگر شک کرد بین 3 و 4 بنا رو بر اکثر باید بگذارد، این به عنوان حکم کلی. پس در کلیت و جزئیات با هم تفاوت ندارند. ما در اصول هم سراغ احکام جزئیه که نمیریم، به عنوان قاعده کلی است. تفاوت اینه که اونجا تحت عنوان مجهول الحکم میریم سراغ اصل عملی، اینجا تحت عنوان مجهول الحکم نیست، بلکه در اینجا حکم از اول آمده از سراغ کلی شک بین 3 و 4 مثلا.
اونجوری شک در مکلفون به حکم مجهول نیست.
در شک در مکلفون به متوجهم حکم مجهول مشکوک نیست. نهایت فرق این است که در اونجا باز به عنوان کلی میگیم سراغ. اونجا جزئی، ولی این نقضی که کرده است نیامده روی جزئیات کلیت، نقضی که کرده است مورد نقض حکم کلی است. قواعد فقهیه به عنوان قاعده کلیه است، از بحث عنوان قاعده میاد. برای همین
دو جور جواب
میدیم، ما دو جور جواب نمیدیم آقا. مورد نقض کجاست؟ ما فقط مورد نقض میخوام جواب بدیم. ما مورد ما کاری به اون شکل در مکلفون به نداریم. مورد نقض حکم کلی است، در کلیت با مورد به هر حال اصول عملی تفاوتی نداره.
جواب اینه شما
جواب اینه که حالا اون به شما میخواییم یه جواب دومی میخواییم بدین، اون حرف دیگریه، ولی حرف در اینه که ما در کلیت نسبت به اون موارد کلیست. جواب اینجوری میشود که در این صورت شما در باب اصول عملیه تحت عنوان مجهول الحکم سراغ اصل عملی، ولی در باب قواعد فقهی تحت عنوان مجهول الحکم سراغ حکم فقهی کلی نمیروی. پس بنابراین الهازا با تقیید او ینتهی الیها امر المجتهد، هم به اصطلاح اشکال عکس نقض بر عکس مرتفع شد و هم اشکال بر به اصطلاح نقض بر طرد مرتفع شد. پس تعریف هم جامع است و هم مانع. این بیانی است که صاحب کفایه به خاطر این وصف او ما ینتهی الیها امر مجتهد به اصطلاح اضافه کرده، به خاطر این وقت این توصیف برای رفع اشکال از جامع و مانع بودن هست. و اما از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این اضافه این قید فائده ای ندارد. توضیح اشکالشان ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.